بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بعضی از علما معتقدند که نهی بر امر ترجیح داره. اینا سه تا دلیل دارند. دلیل اولشون گذشت، دلیل دومشون این بود دفع مفسده اولا از جلب منفعت. بر این دلیل 5 تا اشکال وارد شد. اشکال اول از صاحب کفایه بود، از میرزای قمی بود که صاحب کفایه این اشکال رو نپذیرفتند، ولیکن خودشون 4 تا اشکال گرفتند. در پایان بحث یه نکته داریم، یه نکته اول درس امروز. نکته این 3-4 خط کفایه است. 3-4 خط کفایه است، عبارتش ساده است ولی مطلبش دقیقه، لذا تمام هم غممون رو میزنون روی این 3-4 خط، دیگه بقیهش راحت. حالا ما این نکته رو بگیم، ببینید من چجوری وارد بحث میشم و چجوری خارج میشم. این نکته درباره چیه؟ این نکته درباره اینه که اگر برای ما ثابت نشه که نهی بر امر ترجیح داره یا امر بر نهی ترجیح داره، برای ما ثابت نشه و ما هم قائل به امتناع هستیم، یعنی قائل هستیم که اجتماع امرنه در شیء واحد محاله، آیا در این فرض صلات در دار قصبی صحیحه یا باطله؟ این نکته در این مورده. اولا ما قائل به امتناع هستیم، میگیم اجتماع امرنه در شیء واحد محاله. ثانیا برای ما ثابت نشده که نهی بر امر ترجیح داره یا امر بر نهی ترجیح داره، آیا صلات در دار قصبی صحیحه یا فاسده. تو این نکته میخوایم اینو بررسی بکنیم که صلات در دار قصبی در این فرض صحیحه یا فاسده. کدوم فرض؟ ترجیح نهی بر امر یا بالعکس ثابت نشده و ما هم قائل به چی هستیم؟ امتناع. آیا صلات در دار قصبی صحیحه یا فاسد؟ این یه سوال، باید اینو جواب. جوابش اینه، اول خوب زیر سازی میکنیم بعد جواب میدیم. در باب اقل و اکثر ارتباطی دو نظریه معروفه. اقل و اکثر ارتباطی مثل این که من شک دارم سوره جزء نماز هست یا سوره جزء نماز نیست. این شک من که آیا سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست بازگشت میکنه به این که من شک دارم که آیا نماز 10 جزءه یا نماز 11 جزءه. میشه اقل و اکثر. به این اقل و اکثر میگن اقل و اکثر چی؟ ارتباط. در باب اقل و اکثر ارتباطی دو نظریه معروفه. یک، قیل بالاحتیاط. بعضی از علما احتیاطی هستن. حالا احتیاط به چی محقق میشه؟ به انجام اکثر، یعنی نماز با سوره. این نظریه اول، قیل بالاحتیاط. بعضی از علما قائل به احتیاط هستن و احتیاط هم به اینه که مکلف اکثر رو انجام بده، یعنی نماز با سوره. حالا دلیل اینها چیه؟ کسانی که قائل به احتیاط هستند دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، میگن اگر سوره در واقع، ما که نمیدونیم، اگر سوره در واقع جزء نماز باشه، جزء واقعیه، جزئیت واقعیه داره. جزئیت واقعیه داره یعنی چی؟ یعنی شما چه بدونی چه ندونی باید سوره رو انجام بدی. خب اگر سوره جزء نماز باشه، این سوره چه نوع جزئیتی داره؟ اینو میگن جزئیت واقعیه. جزئیت واقعیه که داشت، الحاصل لا ینفع و نافع لا یحصل، یعنی اونی که به وسیله اصالت البراءت حاصل میشه مفید نیست، اونی که مفیده به وسیله اصالت البراءت حاصل نمیشه، پس باید پناه ببریم به چی؟ احتیاط. حالا اینا رو باید توضیح بدیم. عرض کردیم که اگر سوره جزء نماز باشه، این سوره چه نوع جزئیتی داره؟ جزئیت واقعیه. اینو داشته باشی. حالا اینو میگن الحاصل و بعصادت البراعت لا ینفع و نافع و لا یحصل. اونی که به وسیله اصالت البراعت حاصل میشه میدونه چیه؟ برداشتن جزئیت سوره در ظاهر. یعنی اصالت البراعت جزئیت سوره رو در ظاهر بر میداره، میگه در ظاهر سوره جز نیست. اونی که به وسیله اصالت البراعت حاصل میشه اینه، اینی که نافع نیست که، اینی که مفید نیست که. اونی که مفید و نافع میدونه چیه؟ اونی که مفید و نافع اینه که اصالت البراعت بیاد چی را برداره؟ جزئیت سوره در واقع. اینم که اصالت البراعت نمیتونه برداره. لذا اگر کسی نماز بدون سوره بخونه، آیا یقین پیدا میکنه به براعت ذمه؟ اصالت البراعت جاری بکنه نماز بدون سوره بخونه، آیا یقین پیدا میکنه به براعت ذمه؟ نه، یقین پیدا نمیکنه به براعت ذمه. چرا یقین پیدا نمیکنه به براعت ذمه؟ به خاطر که احتمال داره سوره چی باشه؟ جزء باشه، و این اصالت البراعت هم جزئیت سوره رو بر نداشت. اجازه بفرمایید. همین دیگه، احتمال دادیم جزء باشه دیگه، تمام شد. همین که ما احتمال میدیم که سوره در واقع جزء باشه، نه که جزئیتش جزئیت واقعیه هست، این اصالت البراعت هنر نداره که جزئیت واقعیه سوره رو از بین ببره. لذا ما احتمال میدیم که بری الذمه نشده باشیم، اعتماد دادین که برای الذمه نشده باشین. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. این نظریه اول. پس نظریه اول اینه که در باب اقل و اکثر ارتباطی قیل بالاحتیاط، و احتیاط به انجام چیه؟ اکثر. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها اینه، اگر سوره جزء نماز باشه چه نوع جزئیتی داره؟ جزئیت واقعیه. جزئیت واقعیه که داشت الهاسلو به اصالت البراعت، پرانتز الهاصل به اصالت البراعت چیه؟ رفع جزئیت سوره در ظاهر. الهاصل به اصالت البراعت لا ينفع و النافع، پرانتز النافع چیه؟ رفع جزئیت سوره در واقع. اینم که لا يحصل. لذا اگر کسی به استناد اصالت البراعت نماز بدون سوره بخانه، آیا یقین پیدا میکنه اون تکلیفی که برگردنش بوده برای او ذمه شده، یا یقین پیدا نمیکنه؟ یقین پیدا نمیکنه، چون احتمال میده که در واقع سوره چی باشه؟ جز باشه. میگه آقا اصالت البراعت جاری کرد، میگه اصالت البراعت هنر نداره که جزئیت سوره را از بین ببره. لذا الاشتغال الیقینی، الله اکبر اذان ظهر که گفتن، اشتغال یقینی ذمه به تکلیف، یقتضی الفراغ الیقینی، و فراغ یقینی به انجام چیه؟ به انجام اکثر. این نظریه اول. حالا این دلیل این هاست. نظریه دوم قیل بالبراعت. بعضی از علما در باب اقل و اکثر ارتباط قائل به چی هستند؟ براعت. ما شک داریم که سوره واجب است یا واجب نیست، اصالت البراعت جاری میکنن، نماز بدون سوره میخونن. دلیل اینها چیه؟ قیل به اصالت البراعت. دلیل اینها اینه، میگن شک در باب اقل و اکثر ارتباطی شک در اعتبار سوره است، و شک در اعتبار سوره مجرای براعته. پس شک در باب اقل و اکثر ارتباطی مجرای چیه؟ براعت. دلیل اینها اینه، میگن ما در باب اقل و اکثر ارتباطی شک داریم در اعتبار سوره، یعنی شک داریم که سوره واجب هست یا واجب نیست. شک در اعتبار سوره شک در تکلیفه، شک در تکلیف مجرای چیه؟ براعت. پس شک در باب اقل و اکثر ارتباطی مجرای چیه؟ براعت. لذا اگر کسی به استناد اصالت البراعت نماز بخونه، نماز بدون سوره، میفهمند که برای اون ذمه شده، چون شما شکتون شک بدوی بود، شک بدوی مجرای چیه؟ برات. این زیر سازی شد. بفرمایید. آقا اینجا شک در مکلفون به نداریم ما. علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی به 10 تا، شک بدوی در سوره. این زیر سازی. نکته فرض، نکته چیه؟ اگر ما قائل به امتناع شدیم، از دوره دارم میگم، اگر ما قائل به این مطالبی که عرض میکنم شاید تک کلمه شو عبارت باشه، اگر ما قائل به امتناع شدیم یعنی گفتیم که ماده اجتماع هم امر هم نهی هر دو نداره و نتونستیم امر بر نهی یا نهی رو بر امر ترجیح بدیم، ترجیح نیست، از اون طرف قالب امتناع هستیم. آیا صلات در دار قصبی صحیح هست یا صحیح نیست؟ میخواییم جواب بدیم. گفتیم در باب اقل و اکثر ارتباطی دو نظریه است، یک قیل بل احتیاط و قیل بل برات. حالا با حفظ این نکته، با حفظ این نکته شروع میکنم به جواب. درباره مفسده واقعیه غالبه دو نظریه است. قبلا گفتیم درباره مفسده واقعیه غالبه، یعنی یک عملی در واقع مفسده داره، مفسدش هم غالب بر چیه؟ مصلحت. درباره مفسده غالبیه واقعیه غالبه دو نظریه است. یک، بعضی از علما میگن مفسده واقعیه غالبه در صورت احراز مؤثر در مبغوضیت فعلیه است. تکرار قبلا داشتیم. این نظریه اول، مفسده واقعیه غالبه در چه صورت مبغوضیت فعلیه رو میاره که بالفعل عمل بشه مبغوض؟ در صورت احراز، یعنی در صورتی که شخص احراز بکنه که مفسده غلبه داره، براش معلوم بشه که مفسده غلبه داره. این نظریه اول، مفسده واقعیه غالبه در صورت احراز مؤثر در مبغوضیت فعلیه هست. حالا طبق این نظریه بررسی بکنیم. طبق این نظریه صلات در دار غصبی در این فرض، کدوم فرض؟ کدوم فرض؟ ما قائل به امتناع هستیم و نتونستیم نهی رو بر امر یا امر رو بر نهی ترجیح بدیم. طبق این نظریه صلات در دار غصبی در این فرض باطله. ببخشید، طبق این فرض صحیحه. چرا صحیحه؟ طبق کدوم فرض؟ مفسده واقعیه غالبه در صورت احراز چی رو میاره؟ مبغوضیت فعلیه. طبق این نظریه بحث بکنیم. در این فرض، همو فرضه، عدم ترجیح و امتناع، صلات در دار غصبی میشه صحیح. میدونه چرا میشه صحیح؟ نه، به این سادگی ها نیست. علت صحیح بودن صلات چیه؟ علت صحیح بودن صلات اینه، شما این غلبه مفسده رو از کجا احراز میکنید؟ از کجا احراز میکنید که مفسده غلبه داره بر مصلحت؟ از کجا؟ میگه از حرمت فعلیه. اگر یک عملی حرمت فعلیه داشت، از این حرمت فعلیه پی میبریم به چی؟ به اینکه چی بر چی غلبه پیدا کرده؟ مفسده بر مصلحت. پس راه احراز غلبه میشه حرمت چی؟ فعلیه. و ما حرمت فعلیه رو با اصالت البراءت بر میداریم. حرمت فعلیه رو که با اصل، چون ما شک داریم حرام هست یا حرام نیست، مبغوضیت فعلیه داره یا نداره، چون مبغوضیت فعلیه علت میشه برای چی؟ حرمت فعلی. ما به وسیله اصالت البراءت حرمت فعلیه رو بر میداریم. حرمت فعلیه که برداشتیم مانی از صحت صلات نیست. اینجا با براءت صلات رو صحیح کردیم، یعنی در اینجا قائل به براءت میشیم. ولو در باب اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط بشید، ولو در اونجا قائل به احتیاط بشید، اینجا براءتی میشیم. میدونید چرا؟ چون اینجا چه چیزی ما رو اذیت میکنه؟ نه، حرمت فعلیه. براءت میتونه حرمت فعلیه رو برداره یا نه؟ میتونه. ولی اونجا احتیاط یا چی اذیتشون میکرد؟ جزئیت واقعیه. ولی اصالت البراءت نمیتونه جزئیت واقعی رو برداره. این نظریه اول. نظریه اول چی بود؟ مفسده واقعیه غالبه در چه صورتی با خودش، با خودش مبغوضیت فعلیه رو میاره؟ در صورت احراز. یعنی اگر برای این کسی که داره این صلات رو انجام میده احراز بشه، احراز بشه که مفسد غالب بر مصلحته، این غلبه مبغوضیت فعلیه میاره، مبغوضیت فعلیه هم حرمت. ولیکن ما اینجا قائل به براءت میشیم. چرا قائل به براءت میشیم؟ چون راه احراز غلبه مفسده چیه؟ ما از چه راه میتونیم احراز بکنیم؟ از حرمت فعلیه. یعنی اگر حرمت فعلیه شد، از این راه گریز میزنیم به اون راه. خب نسبت به حرمت فعلی اصالت البراءت جاری میشه. اصالت البراءت که جاری شد، دیگه مانی از صحت صلات نیست، اجازه. پس در اینجا ما با اصالت البراءت صلات را صحیح میکنیم، پناه میبریم به اصالت البراءت، ولو در باب اقل و اکثر ارتباطی قائل به چی بشیم؟ احتیاط. چون کسانی که اونجا قائل به احتیاط شدن چی دغدغشون بود، چی اذیتشون میکرد؟ جزئیت واقعی. اصالت البرات که نمیتونه جزئیت واقعی رو برداره، ولی طبق نظریه اول در اینجا چی ما رو اذیت میکنه که نماز صحیح هست یا صحیح نیست؟ حرمت فعلی. اصالت البرات میتونه حرمت فعلی رو بر بداره. این نظریه اول. بفرمایید.
چون اگه فرض نیستش که محرز شده،
کجا محرز شده؟ فرض بحث ما چی بود؟ اصل مفسده محرز شد، احراز شده. چون بحث حرف نزن، چون بحث ما در مسئله اجتماع امرونه، مسئله اجتماع امرونه مبتنی بر اینه که ماده اجتماع هم مصلحت داشته چه و هم مفسد، ولی بحث ما در احراز مفسده نیست که، بحث ما در احراز چیه؟ غلبه. این نظریه اول. ما که نمیخوایم بگیم که اینجا ارتباط یا تباینه، که ما میگیم اگر کسی توهم بکنه که اینجا مصداق است برای مسئله اقل و اکثر ارتباط، آقا مصداق نیست، اینجا براعتی میشیم، ولی اونجا چی بشیم؟ اعتیاد. این نظریه اول. بله؟ از چرای فهمیده میشه؟ میدونه از چرای فهمیده بشه؟ خب میدونه فرض اینه که تمام ادلهی که صاحب که باید الان ذکر کرده ردش کرده برای ترجیح نهی، خب چیز تش باقی نمیمانه. سلمنا بعضی از ادله بیاد، ولی فرض بحث ما در خصوص این دلیله. این نظریه اول. حالا من اینو بخونم. نظریه اول پس این شد که مفسده واقعیه غالبه، یعنی یک عملی در واقع مفسده داره، مفسدش هم غالبه بر چیه؟ مصلحته. در چه صورت این مفسده واقعیه غالبه مؤثر در مبغوضیت فعلیه نتیجتا حرمت فعلیه است؟ در صورت احراز. اینو بررسی کردیم، براعتی شدیم اینجا، نماز را صحیح کردیم، ولی اونجا چی بشیم؟ احتیاط. نظریه دوم اینه که مفسده واقعیه غالبه مطلقا مؤثر در مبغوضیت فعلیه است، یعنی اگر یک عملی در واقع مفسده داشت و این مفسدش هم غالبه بر مصلحت بود، حالا شما چه بدونید چه ندونید، این با خودش چی میاره؟ مبغوضیت فعلیه. طبق این نظریه بررسی بکنیم ببینیم صلات در اون فرض، کدام فرض؟ فرض امتناع و عدم ترجیح نهی بر امر یا امر بر نه. بررسی بکنیم ببینیم صلات در این فرض صحیحه یا فاسده. میفهمند که صلات در این فرض باطله. چرا صلات در این فرض باطله؟ چون شخصی که نماز را انجام میده در اون فرض احتمال غلبه میده یا احتمال غلبه نمیده؟ احتمال غلبه میده، و با وجود احتمال غلبه احتمال چی میده؟ مبغوضیت فعلیه. کسی که احتمال مبغوضیت فعلیه میده که نمیتونه قصد خربت بکنه که. لذا اگر کسی بخواد اینجا یقین پیدا کنه به براءت ذمه، باید بره صلات رو در خارج از دار غصبی انجام بده. یعنی ما باید چی رو پیاده بکنیم؟ چه اصلی رو قائل بشیم؟ اصالت الاحتیاط. احتیاط هم بینه که صلات در دار غصبی رو انجام ندیم، بریم صلات خارج از دار غصبی انجام بدیم. این نظریه دو. صاحب کفایی میفهمند که ما اینجا احتیاطی میشیم، ولو در باب اقل و اکثر ارتباطی چی بشیم؟ براعتی. میدونید چرا اینجا احتیاطی میشیم ولو اونجا براعتی باشیم؟ چون اونجا شک ما در چی بود؟ کسانی که قائل به براءت شده بودند شکشون در چی بود؟ در اعتبار سوره، در وجوب سوره، مگه نبود؟ خب شک در اعتبار سوره میشه شک در تکلیف، میشه مجرای چی؟ براءت. ولی در اینجا این آقایی که الان میخوان نماز بخونه در دار غصبی و قائل به امتناع هست، نهی رو بر امر ترجیح نداده، امرن بر نهی ترجیح نداده، در اینجا ما شک در اعتبار قصد قربت نداریم که آیا قصد قربت در نماز واجب است یا واجب نیست، که بشه مثل اونجا که شک دارین که آیا سوره در نماز واجب است یا واجب نیست. ما شک در اعتبار قصد قربت نداریم، یقین داریم که در عبادت قصد قربت چیه؟ لازمه. میدونید شک ما در چیه اینجا؟ شک ما در اینه که آیا این عمل، یعنی این صلات در دار غصبی در این فرض، کدوم فرض؟ فرض امتناع و عدم ترجیح احد بر دیگری. شک ما در اینه که آیا در این فرض این صلات ما رو برای ذمه میکنه یا برای ذمه نمیکنه. ما در باب اقل و اکثر ارتباطی که قائل به براءت شدیم به خاطری که شک در اعتبار سوره داشتیم. احتیاط عقلی، براءت شرعی در بس تعبدی و توسلی. ما در اونجا شکمون در اعتبار سوره بود که مجرای براءته، ولی در اینجا ما شک در اعتبار قصد قربت نداریم، یقین داریم که در صلات قصد قربت چیه؟ لازم. ولی شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که آیا این عملی که این آقا داره انجام میده، این صلات در دار قصبی که داره انجام میده و قائل به امتناع هم هست و احد هم بر دیگری ترجیح پیدا نکرده، آیا باعث بری از ذمه‌اش میشه یا نمیشه؟ قائل به احتیاط میشیم. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، لذا باید به خارج از دار قصبی صلات انجام بدید با قصد قربت تا یقین پیدا کنید به براءت چی؟ ذمه. تمام آنچه خیلی لزوم داره، تمام آنچه که گفتیم با قطع نظر از فتعملی است که خود صاحب کفایه فرموده و خود صاحب کفایه وجه تعمل رو در حاشیه فرموده. این فتعمل اشاره به این داره که هر آنچه که در این نکته گفتیم صحیح نیست. حالا صحیح نیست باید دیگه بعد مراجعه کنید. من یه بار دیگه این اسکلت رو بگم، اصلا بحث امروز اهمیتش به همین 3-4 خط انشالله باید بفهمید. این البته تو کتاب نیست. اگر ما حالا آیستم بگم، اگر ما قائل به امتناع شدیم و نهی را بر امر یا امر را بر نهی ترجیح ندادیم، آیا صلات در دار قصبی صحیحه یا صحیح نیست؟ اول زیر سازی کردیم، گفتیم در باب اقل و اکثر ارتباط قیل بل احتیاط. چرا قیل بل احتیاط؟ چون اگر سوره جز باشه جزئیت واقعیه داره، و وقت الحاصل و بالبراءت لا ينفع و النافع لا يحصل بالبراءت، لذا باید قائل به احتیاط شد. وقیل بالبراءت، بعضی هم قائل به براءت شدن در اقل و اکثر ارتباطی. این کسی که میگن قائل به براءتیم، میگن چرا ما قائل به براءت هستیم؟ میگن شک ما در اعتبار چیه؟ سوره مجرای براءت. با حفظ این نکته وارد بحث شدیم. مفسده واقعیه غالبه، ما یقین نداریم که این صلات در فرض بحث دارای مفسده واقعیه غالبه هستا. اول کلام رو میبریم روی مفسده واقعیه غالبه، بعد کلام رو توی بحث خودمون که احتمال غلبه میدیم پیاده میکنیم. درباره مفسده واقعیه غالبه گفتیم دو احتماله، یک در صورت احراز غلبه مؤثر در مبغوضیت فعلیه است. طبق این نظریه صلات چیه؟ صلات صحیحه. چرا صلات صحیحه؟ چون احراز غلبه مفسده از کجا میشه؟ از حرمت فعلیه. حرمت فعلیه اصالت البرات قدرت داره برش داره یا قدرت نداره؟ قدرت داره. لذا اینجا قائل به اصالت البراءت میشیم، ولو اونجا قائل به احتیاط میشیم. چرا اونجا قائل به احتیاط میشیم؟ چون براءت نمیتونه جزئیت واقعی را برداره، ولی اینجا اصالت البراءت میتونه حرمت فعلیه رو برداره. حرمت فعلیه که برداشته شد، غلبه هم برداشته میشه. نظریه دوم اینه که مفسده واقعیه غالبه مطلقا، یعنی شما چه احراز بکنید چه احراز نکنید با خودش مبغوضیت فعلیه رو میاره. طبق این نظریه صلات در دار قصبی چیه؟ فاسده. چرا فاسده؟ چون شما احتمال غلبه میدید یا نمیدید؟ احتمال غلبه که دادید احتمال چی میاد؟ مبغوضیت فعلی. با احتمال مبغوضیت فعلی که قصد قربت جزمی ممکن نیست که، لذا باید قائل به احتیاط بشیم. احتیاط هم به اینه که این صلات رو در خارج از دار قصبی انجام بدیم. اینجا قائل به احتیاط میشیم، ولو اونجا براءتی بشیم. چرا؟ چرا اونجا براءتی میشیم؟ چون اونجا شک ما در اعتبار چیه؟ سوره. ولی شک ما در اینجا در اعتبار قصد قربت نیست. ما یقین داریم که قصد قربت لازمه، ولی شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که آیا با انجام این نماز، پرانتز کدوم نماز؟ نمازی که ما درش قائل به امتناع هستیم، نتونستیم احد را بر دیگری ترجیح بدیم و احتمال غلبه هم میدیم، پرانتز ببندید، شک دارین که آیا با این نماز براءت ذمه یقینی حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ الاشتغال و یقینی یقتضی الفراغ الیقینی. این 4 خط کفایه دیگه گوش نمیدم. به 4 خط کفایه. دلیل سوم استقراء. دلیل سوم برای چی؟ ترجیح نهی برم. اگه خواستید برای هم مباحثتون این نکته رو بگید، اول سوال مطرح میکنید، بعد زیر سازی میکنید، بعد دو نظریه در مفسده واقعیه غالب رو مطرح میکنید، بعد تو اولی میگی براءتی هستیم ولو اونجا احتیاطی، تو دومی هم میگی اینجا احتیاطی هستیم ولو اونجا براءتی، مشکل نیست. دلیل سوم استقراء. دلیل سوم بر چی؟ بر اینکه در ماده اجتماع، البته نمیدونم آقای رحیمی هست یا نیست، 5 سال پیش هستی؟ آقای رحیمی حقانی هستی؟ بله. 5 سال پیش موقعی که قطع ازن پیش خودم میخاندی، یادت موقع که از تو بازار میرفتیم بحث ما درباره همین سوره بود که یکی میگه سوره جزء نماز است یا جزء نماز؟ خب احتمال داره حرام باشه، چرا انجام بدیم؟ گفتیم که این احتمال و امر دائر بین چی؟ استحباب و غیر استحباب، نه حرمت و وجوب. انشالله یادت هست. دلیل سوم بر این که صلات در دار غصبی فقط نهی داره، صلات در دار غصبی، ماده اجتماع نگید، صلات در دار غصبی. دلیل سوم بر این که مجمع و ماده اجتماع فقط نهی داره استقراء هست. استقراء یعنی چی؟ میگه که ما جستجو کردیم در موارد فقه، هر جا که امر دائر شده بین وجوب و حرمت، شارع مقدس چی را ترجیح داده؟ حرمت. پس این که ما استقراء کردیم، تتبع کردیم موارد را در فقه و هر جا که امر دائر شده بین وجوب و حرمت، شارع مقدس حرمت را ترجیح داده، این استقراء دلیل بر اینه که در صلات در دار غصبی چی ترجیح داره؟ نه. حالا میگیم کجا استقراء کردید؟ میگه سه جا. یک، دو تا آب جلوی ما هست، مشتبه هستن، یعنی یقین داریم یکیش طاهر یکیش نجس، این دو تا با هم دیگه مشتبه شدن، آیا وضو گرفتن با این دو تا آب واجب یا حرامه؟ شارع مقدس تو روایت فرموده هر دو آب را بریز و تیمم بکن. این هر دو آب را بریز و تیمم بکن جانب چی را ترجیح داده؟ شارع حرمت. حالا فعلا اشکال نگیرید، دارین دلیل اینها رو میگیم. این مورد اول. مورد دوم، ایام استظهار اول. ایام استظهار اول، ایام استظهار اول، یه دختر بچه است بالغ شده، برای اولین بار خون میبینه، به این میگن مبتدعه. اختلافی از بین مرحوم و محقق و مشهور، ولی تو این که به این دختر بچه هر دو میگن مبتدعه اختلافی نیست. الان یه دختر بچه است برای اولین بار بالغ شده، برای اولین بار خون میبینه. خب این حیض بودن این خون امکان داره یا امکان نداره؟ امکان داره. حالا نماز خوندن برش واجبه یا حرامه؟ امر داره بین وجوب و حرمت، شارع مقدس فرموده نماز برش چیه؟ حرام. اختلاف ها فعلا نگیم اینها را. این آقا فکر میکنه که حرامه، این کسی میخواد دلیل بیاره در ایام استزار. استزار یعنی آشکار کردن، اون ایامی که میخواد آشکار بکنه که آیا این خونه حیز هست یا حیز نیست. روز اولی که خون میبینه آیا نماز خوندن برش واجبه یا حرامه؟ شارع فرموده حرامه. باید روز اول نماز نخونه، روز دوم هم نخونه، روز سوم هم نخونه. اگر این سه روز پشت سر هم آمد، این سه روز باید پشت سر هم بیاد، نه اینکه دائما جاری باشه ها، یعنی هر موقع پنبه بذاره باید پنبه خونی بشه. منظور از دائما جاری بشه اینه، چون توالی شرطه. حالا شارع مقدس حرمت رو ترجیح داده بر نه. این دو مثال. مثال سوم، ایام استظهار بعد. این مثالی که عرض کردن ایام استظهار چی بود؟ اول. دو، ایام استظهار بعد. ایام استظهار بعد مثل این، یه زنی همیشه از یکم تا هفتم ماه خون میدیده، لازم نیست همیشه ببینه ها، مثلا دو ماه قبل از یکم ماه تا هفتم دید، ماه قبلا از یکم تا هفتم دید، این خانم میشه ذات العادت الوقتیت ول عددیه. ماه سوم اول ماه که خوندید، این خون میشه چی؟ مسلم هیست، به مجرد اینکه خوندید باید بذره هیست. حالا این خانم هفت روز اول خوندید، هشتم هم دید، این هشتم هیز است یا هیز نیست؟ تو روز هشتم نماز خوندن برش واجبه یا حرامه؟ امر دائر بین وجوب و حرمت، شارع فرموده نماز خوندن برش چیه؟ حرامه. متوجه هستید؟ نماز خوندن برش حرامه، باید صبر بکنه که از ده روز میبینه خون میگذره یا خون نمیگذره. اگر از ده روز گوش بده، اگر از ده روز خون گذشت، ای کاشف از اینه که از هشتم به این طرف استحاضه است، باید نمازشو قضا بکنه. اگر خون از ده روز نگذشت، سر ده روز صبر کرد، این معلومه که کلشیه حیزه، دیگه احتیاج به قضای صلات نداره. الان شارع مقدس روز هشتم درباره این زن که بهش میگن ایام استظهار بعد، فرموده نماز خوندن حرامه، امر دائر بین وجوب و حرمت، شارع حرمت را ترجیح داده، این کاش بدینه که در ماده اجتماع حرمت ترجیح داره. صاحب کفای سه تا جواب میده. جواب اول اینه که میفرماید استقرا زمانی حجتی که مفید قطع باشه. منظور از این استقرا که مفید قطعه، یعنی باید استقرا چی باشه؟ تام. و این استقرا تام نیست، مفید قطع نیست، نهایتا مفید چیه؟ ظن لذا حجت نیست. این جواب اول. جواب دوم، برفرض که استقرا مطلقا حجت باشه. مطلقا یعنی چی؟ چه مفید ظن چه مفید قطع. ولی استقرا انسان باید موارد کثیره ببینه، با دو مورد استقرا اصلا موضوع استقرا پیدا نمیشه، چون این آقایون فقط دو مورد به رخ ما کشیدن، مورد اول اون آبه، مورد دوم ایام استظهار و سلام. استقرا نه ظنیش نه قطعیش نه تامش نه ناقصش با دو مورد حاصل نمیشه. ای دو جواب سلمنا، سلمنا که استقرا مطلقا حجت باشه چه ظنی چه قطعی و با دو موردم حاصل بشه، اصلا این دوتا مثال هیچ ربطی به بحث ما نداره. چرا این دوتا مثال ربطی به بحث ما نداره؟ اول بریم سراغ مثال دوم، بعد بریم سراغ مثال اول. بریم سراغ مثال دوم. تو مثال دوم این دختر بچه‌ای که تازه 9 سالش تمام شده و برای اولین بار خون میبینه، اگر میگیم شارع مقدس گفته نماز برش حرامه، این به خاطر ترجیح نهی بر امر نیست، این به خاطر قاعده امکانه. قاعده امکان تو ذهنتونه؟ کل دم امکن کونه هیزن فاهو هیزن، هر خونی که هیز بودن او شرعا امکان داره، وظیفه زن اینه که اونو بذاره هیز. حالا این دختر بچه 9 ساله برای اولین بار که خون میبینه، هیز بودن این خون شرعا امکان داره یا نداره؟ داره، باید بذاره هیز. پس به استناد قاعده امکان میذاره هیز، میگه حرامه، نه به استناد این که شارع نهی رو بر امر ترجیح داده. و اما اون ایام استظهار بعد، ایام استظهار دوم که زن میگیم بذاره هیز، بگه نماز خوندن برش حرامه، ایگه به خاطر ترجیح نهی بر امر نیست که، ایا به خاطر قاعده امکانه، کل دم امکن کونه هیزن فاه و هیزون، یا به خاطر استصحاب چیه؟ هیزیته. استصحاب هیزیت یادتونه در رسائل، استصحاب امور تدریجیه، به خاطر اینه. این جواب اول از مثال. جواب دوم اینه که شما این صلات زن حائض رو حرام ذاتی میدونید یا حرام تشریعی؟ اگر حرام ذاتی بدونید، پارسال قبلا بحثش کردیم، اگر حرام ذاتی بدونید، جواب همینه که عرض کردیم. اگر میگیم نماز بر این زن حرامه، به استناد قاعده امکان یا به استناد استصحابه. اگر حرام تشریعی میدونید، دیگه این حتما هیچ ربطی به بحث ما نداره. چون چه موقع صلات بر زن حائض میشه حرام؟ در صورتی که به قصد قربت انجام بده. حرام تشریعی معناش اینه. میگیم خب اگر زن حائض به قصد قربت انجام بده، حتما نماز برش چیه؟ حرامه. دورانی نیست. اگه بدون قصد قربت انجام بده، بفرمایید نماز برش حرام نیست بازم. اگر به قصد قربت انجام بده حرام، اگه بدون قصد قربت انجام بده حرام نیست. اینجا دورانی نیست. بس ما در دوران بین چیه؟ وجوب و حرمت. اینجا دوران نیست بنابر حرمت تشریعیه. این مال مثال دوم، اما مثال اول میمونه برای فردا ان شاء الله. این کل بس. حالا به تو عبارت ترجیح نشده؟ یعنی میخواید رد بزنید؟ یعنی میخواید منو کمک بکنید؟ خب مرحبا به ناصران. حالا اینا رو بخواید دیگه فعلا گوش نمیدن، دیگه نمیرسن. ما فردا بحث اجتماع امرونه رو تمام میکنیم. پس فردا اگه تونستم خودم راضی کنم اینجا منشنه از حفظ، از اول نوایی که امسال پیشم خوندید همینجور میگم تا همینجا که تمام شده. من تا هر صفحه با یه خط، بله همش که نمیرسیم که، چون الان حدود 51 صفحه از کتابای ما خونده شده. 51 صفحه، هر صفحه 1 دقیقه که وقتمون میگیره، یه وقت تمامه. حالا ببینم وقت میشه یا نمیشه. حالا یه چند خط بخونیم ببینیم جزوه هاش میرسیم یا نه. نعم دیگه بعیده برسیم. نعم این 3-4 خط خیلی مهمه، خیلی مهمه. نعم یه جور گوش بدید که جبران جزوه ها بکن. این نعم استدراکه. ببینید تو این 3-4 خط اول خیلی کار میکنن، دیگه بعدش نه. این کلمه نعم استدراکه از حکم به صحت هست. بنویسید استدراک از حکم به صحت، تو پرانتز جلوش بنویسید لعجل البراءه عن الحرمه الفعلیه. پرانتز رو ببندید. حالا این عبارتی که میگم پیدا بکنید، فیحکم به صحته. پیدا کردید بالا؟ پیدا کردید یا نه؟ فیحکم به صحته. تو درس دیروز داشتیم که به استناد اصالت البراءت حکم میکنیم که صلات در دار غصبی چیه؟ صحیحه. چرا؟ چون این صلات در دار غصبی هیچ مانعی برای صحتش نیست جز حرمت فعلیه. حرمت فعلیه که با اصالت البراءت برداشیم، نتیجتا صلات میشه چی؟ صحیح. حالا این نعم میخواد استدراک بکنه که آقا در یک صورت نماز در دار غصبی صحیح نیست. اگه گفتی در کدوم صورت صلات در دار غصبی صحیح نیست؟ آقا جان من دیروز اگر یادتون نه من دیروز اگر یادتون باشه این فیحکم به صحتی رو همینجوری رد کردن، ترجمهش کردن تمام شد، ولی دیگه امروز تمامش کردم قضیه شو. چون نصف توضیحات درس امروز مربوط به درس گذشته بود، متوجه هستی؟ حالا این نعم میخواد بگه در یه صورت نماز صحیح نیست. میدونی در کدوم صورت؟ قول دوم را پیدا بکنه. قول دوم که مفسده واقعیه غالبه مطلقا مؤثر در مبغوضیت فعلیه است، یعنی شما چه بدونید که غلبه داره چه ندونید. متوجه شدید؟ مفسده واقعیه غالبه، یعنی اگر در واقع یک عملی مفسده داشت و این مفسدش هم غالبه بر مصلحت بود، این با خودش مبغوضیت فعلیه رو میاره. حالا شما چه بدونید چه ندونید. طبق این نظریه صلات در دار قصبی در این فرض باطله. چرا در این فرض باطله؟ چون شما احتمال چی میدید؟ احتمال مبغوضیت فعلیه. نه، بگید احتمال غلبه مفسده. احتمال غلبه مفسده که دادید با خودش چی میاره این احتمال؟ احتمال مبغوضیت. کسی که احتمال مبغوضیت فعلیه میده که نمیتونه قصد قربت قطعی بکنه که، نمازش میشه باطل. لذا اینجا قائل به اصالت الاحتیاط هستیم، یعنی برای که بری از ذمه باشه باید نماز بره بیرون بخونه. ولو شو شما بگید، ولو در اونجا قائل به براءت بشید، چون اونجا قائل به براءت شدید علتش چی بود؟ شک در اعتبار سوره بود. ولی اینجا ما شک در اعتبار قصد قربت نداریم، که یقین داریم که در نماز باید قصد قربت باشه. ولی شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که با انجام این نماز آیا قصد قربتی که در عبادت معتبر هست حاصل میشه یا حاصل نمیشه، و ما برای از ذمه میشه یا نمیشه. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. نعم، این نعم استدراک از حکم به صحته. نماز در دار قصبی صحیح است؟ بله صحیح نیست. کجا صحیح نیست؟ لو قیل بان المفسده الواقعیه الغالبه، اگر گفته شود به این که مفسده واقعیه غالبه، غالبه بر چی؟ بر مصلحت. ولی الغالبه غالبه بر مصلحت. یه لحظه با من باشید نگاه کنید، بحث ما که در مفسده واقعیه غالبه نیست که. چون ما نمیدونیم که این صلات در دار قصبی مفسده واقعیه غالبه داره که. اول صاحب کفایه کلام رو میبره روی مفسده واقعیه غالبه، بعد بحث خودمون رو روش بیاده میکنه. بحث خودمون چیه؟ شک. بحث ما شکه. ما احتمال می‌دیم غلبه این مفسده داشته باشه، ولیکن مفسده قطعا داره ها، چون فرضیم که مسئله اجتماع امر نهیه، مفسده قطعا داره، ولی ما احتمال غلبه میدیم. اول صاحب کفای کلام را میبره روی مفسده واقعی غالبه قطعیه، بعد بحث ما رو روش بیاده میکن. خیلی قشنگ گفته به ان المفسده الواقعیته، اگر گفته شود به این که مفسده واقعیه غالبه، یعنی غالبه بر مصلحت، مؤثرتون فی المبغوضیت. مرحوم حکیم فرموده مراد از مبغوضیت مبغوضیت فعلیه است. نفرموده بودن ما میگفتیم چون روشنه. اگر گفته شود به این که مفسده واقعیه غالبه تأثیر میگذارد در مبغوضیت فعلیه، یعنی با خودش مبغوضیت فعلیه را میاره، ولو لم تکن الغلبه تو به محرزتن، اگرچه این غلبه محرز نباشد. برای کی محرز نباشد؟ برای فاعل. به محرزت للفاعل، اگرچه این غلبه محرز نباشد برای فاعل. ای داره قول چندم رو میگه؟ قول دوم که مفسده واقعیه غالبه مطلقا مؤثر در مبغوضیت فعلیه است. اگر این بگیم فاصالت، ای فاصالت جوابست برای لو اول، چون این لو دوم وصلیه است. اگر ما قائل بشیم که مفسده واقعیه غالبه مؤثر در مبغوضیت فعلیه است، فاصالت البراءت نسخه مختلف فرقی نداره. فاصالت البراءت غیر جاریتن، نسخه مرحوم حکیم. اینجا اصالت البراءت جاری نیست. آقا بگی تا من جگرم خنک بشه. چرا؟ بابا اصالت البراءت کجا جاری میشه؟ در جایی که شک در اعتبار یه چیزی باشه، مثل شک در اعتبار سوره. ما اینجا شک در اعتبار قصد قربت نداریم، یقین داریم که قصد قربت در عبادت لازمه. ولی شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که آیا با انجام این صلات، اون واجب یعنی صلات مع قصد قربت، آیا با انجام این صلات که ما احتمال غلبه میدیم، احتمال مبغوضیت فعلیه میدیم، اون واجب برای از ذمه ما میشیم ازش یا برای از ذمه نمیشیم؟ فاصالت البراءت غیر جاریت، پا جواب لو اول، پس اصالت البراءت جاری نیست. اگر بدونید من چقدر وقت گذاشتم که این بیان درست شده، اگر بدونید اصالت البراءت غیر جاریت، لذا خوب اینا رو حفظ بشید. پس اصالت البراءت جاری نیست. میگه خوب اصالت البراءت جاری نیست، پس نوبت به چی میرسه؟ بلکانت اصالت الاشتغال بالواجبه، اون محکمتن پیدا کنید خبر است برای این کانت. میباشد اصالت الاشتغال، اشتغال به چی؟ بل واجب. آقا اگه گفتید واجب چیه؟ صلات با قصد قربت واجب اینه، چون اونی که شارع مقدس بر ما واجب کرده نماز با قصد قربته. می باشد یعنی اشتغال یقینی ما پیدا میکن نسبت به صلات مع قصد القربت. می باشد اصالت اشتغال به واجب، لو کان عبادتن، کان رو بزنید به واجب، اگر بوده باشد واجب عبادت، چون اگر واجب توسلی باشه انجام بده هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، چون توسل احتیاج به قصد قربت نداره که. لو کان عبادتن، خوب اینا رو بگیرید، ضمیر کان رو بزنید این لو کان عبادتن، بزنید تو پرانتز، اگر بوده باشد واجب عبادت، خبر کانت اومد، می باشد اصالت الاشتغال بالواجب محکمتن. محکمتن یعنی چی؟ حاکم قرار داده شده، یعنی مقدم. اصالت الاشتغال میشه مقدم. ولو قیل به اصالت البراءت فی الاجزاء و الشرائط، اگرچه گفته شود به اصالت البراءت در اجزا و چی؟ یعنی ولو اونجا براءتی باشید اینجا احتیاطی هستیم. چرا؟ چون اونجا که ما قالب براءت شدیم، چرا قالب براءت شدیم؟ چون شک در اعتبار سوره بود، ولی اینجا ما شک در اعتبار قصد قربت نداریم، یقین داریم که در عبادت قصد قربت لازمه، ولی شک ما در اینه که آیا این نماز در دار قصبی در این فرض که انجام میدیم محصل اون واجب واقعی هست یا نیست. انصافا قشنگ فرموده ولو قیل به اصالت البراءت فی الاجزاء و الشرائط لعدم، الا عدم اطفس برای کان اصالت الاشتغال بالواجب محکمتن، یعنی علت میشه برای جریان قاعده اشتغال. این علت هم باطل دقیق نیست. چرا اصالت الاشتغال جاری میشه؟ لعدم تعطی قصد القربت، به خاطر ممکن نبودن قصد قربت، مع شک فی المبغوضیت، با شک در مبغوضیت. مراد از مبغوضیت چه نوع مبغوضیتیه؟ مبغوضیت فعلی. البته این شما شک در مبغوضیت فعلیه دارید مع الواسطه هستا، یعنی اول شک در غلبه دارید. غلبه چی؟ نه، غلبه مفسده بر مصلحت. این شک در غلبه مفسده بر مصلحت که داشتید باعث میشه که شک بکنید در چی؟ شک در مبغوضیت فعلی. کسی که شک در مبغوضیت فعلیه داره که نمیتونه قصد قربت بکنه که. لعدم تعطی قصد القربت، به خاطر که ممکن نیست قصد قربت با شک در مبغوضیت چی؟ فعلی. فتعمل، این فتعمل خود صاحب کفایی حاشیه داره اینجا. این فتعمل اشاره به این داره که هر آنچه که از نعم به این طرف گفتیم باطله. تمامش مراجعه کنید، مراجعه کنید. اگر کسی حاشیه مروم صاحب کفایی نداره به حقایق مراجعه کنه. حقایق اصول مروم حکیم حاشیه فرمود. این تمام. اگر روشن نشود فردا جزوار میگم، یعنی فردا نگاه به قیافاتون میکنم، اگه دیدم راحت هستی معلوم شده فهمیدی جزوه نیست، ولی جزوه میگم. و منها دیگه حالا اینجا باشید، دیگه من تلاش خودمو کردم. و منها و از این وجوه ترجیح نهی، الان 2 دقیقه تمامش میکنیم. الاستقراء، استقراء یعنی جستجو کردن موارد اجتماع. ما موارد اجتماع رو جستجو کردیم، دیدیم در موارد اجتماع شارع حرمت رو ترجیح داده. الاستقراء جستجوی موارد اجتماع. فانه به سبب اینکه این افاف سببیت علت است برای منه الاستقراء. چرا از این وجوه استقراء؟ علتش اینه، به سبب اینکه استقراء اقتضا میکند ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب. دو تا مثال، یک که حرمت صلات فی ایام الاستظهار، مثل حرام بودن صلات در ایام استظهار. کدام ایام استظهار؟ ایام استظهار اول و ایام استظهار دوم. استظهار در لغت یعنی آشکار کردن، چون به وسیله این ایام آشکار میشه که این خون حیض هست یا حیض نیست. یک مثال. مثال دوم و عدمه. آقا از سر نعم تا سر همین منها خیلی تلاش کردیم دیگه، درسته یا نه؟ 25 دقیقه گفتیم. آقای خویی 5 صفحه توضیح داده. فشرده آقای خویی همینه که براتون گفتم. و تمام شد. مثال دوم و عدم جواز الوضوء من الاناءين المشتبهين، جایز نیست وضوء گرفتن از 2 اناء مشتبه. 2 اناء مشتبه جلوی ما هست، وضوء گرفتن باهاش واجب یا حرامه؟ شارع فرموده که امر کرده به ریختن هر دو آب و امر کرده به تیمم، یعنی جانب حرمت را ترجیح داده. دیگه آقا جان وقت نیست من گوش بدن. جایز نیست وضوء کردن از اناءين مشتبهين. 3 جواب. 1. وفيه انه، و در این وجه هست، انه شأن، لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، دلیلی نیست بر حجت بودن استقراء مادامی که افاده نکند قطع را. من درسو دارم سخت میکنم، این منظور از ما لم يفد القطع میتونستم نگم رد بشم، میگم همه میگم شفافه، ولی منظور از ما لم يفد القطع اینه که مؤشرین فرمودن نیست. منظور از مالم یا فدل قد یعنی استقراء تا مادامی که تام نباشه حجت نیست. منظور اینه. میدونی چرا منظور اینه؟ چون اگر مراد از قد اینه که محشین گفتن باشه، با اون جواب سوم تداخل میکنه. ولو سلمه، و اگر قبول بشود حجیت استقراء، ضمیر سلم اعتبار الاستقراء، ولو لم یا فدل قد، و اگر قبول بشود حجیت استقرا فهو لا یکاد و یثبت به هذا المقدار. خب ببینیم به استقرا. پس استقرا چه ظنیش چه قطعیش ثابت نمیشود با این مقدار. این مقدار این چند مورد؟ دو مورد. هذا المقدار این دو مورد. ولو سلمه، سلمه را بزنید، ثبوت استقرا با این مقدار، و اگر قبول بشود ثبوت استقرا با این مقدار. حالا این جزء درس امروز میگم، حالا دیگه آقا ناراحته که درس متوجه نشود. ولو سلمه، و اگر قبول بشود ثبوت استقرا با این مقدار، فهو لا یکادو، یعنی اصلا موضوع استقرا را خراب میکنه. متوجه هستید؟ اصلا موضوع میگه اصلا استقرا نیست. ولو سلمه، و اگر قبول بشود ثبوت استقرا با این مقدار، فلیس حرمت الصلات فی تلک الایام، نیست حرام بودن صلات در ایام استظهار، ولا عدم جواز الوضوء منهما، و نیست عدم جواز وضوء یعنی حرمت، و نیست حرمت وضوء از این عینین مشتبهین مربوطن بالمقام، نیست مربوط به مقام. منظور از مقام یعنی ترجیح نهی بر امر، یعنی از باب این که نهی خصوصیت داره و بر امر ترجیح داره، نیست. نیست مربوط به مقام یعنی ترجیح نهی بر امر. چرا نیست؟ بریم سراغ حیض. لأن حرمت الصلات فیها، به دلیل این که حرام بودن صلات فیها در ایام استظهار، انما تکون لقاعده الامکان، می باشد به خاطر قاعده امکان. آقا قاعده امکان تو شرح لمعه خوندید، و متا امکن کونه هیزن اشنو خط شر شهید ثانی فاهوه هیزن یحکم به، انما تکون حرمت صلات به خاطر قاعده امکان. این قاعده امکان تو کدوم ایام استظهار میاد؟ هم اول هم دوم، هر دو. بل استصحاب، حرمت صلات به خاطر استصحابه. این استصحاب تو کدوم میاد؟ فقط دوم، چون اولی که قبلا حائز نشده بوده که استصحاب حیض بشه که. المثبتین، این قاعده امکان و استصحاب اثبات میکنن. چی رو اثبات میکنن؟ لکون الدم حیضن، اثبات میکنن که خون مشتبه حیض است. فیحکم به جمیع احکامه، پس حکم میشد به تمامی احکام حیض، و منها، و از اون احکام از حرمت الصلات علیها، حرام بودن صلات بر حائض. علتش اینه، لا لعجله، ضمیر ها رو بزنید به حائض، لا لعجله، این لا عاطفه است، لعجله عطف است به قاعده الامکان. حرام بودن صلات در ایام استظهار نیست به خاطر غلبه دادن جانب حرمت، کما هو المدعا. هوره بزنید، هوره بزنید، عجل تغلیب جانب الحرمت، همونطوری که این مدعاست. هازا لوقیله، دیگه بس باشه، دو خط هم باقی ماند، با دقت مطالعه بشه.